الرحیم فرمان شد حضرت صادق علیه السلام در کتاب مفتاح و شریعه با توضیحات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجلس ولیشاه، با امید اینکه دقت کنیم، یاد بگیریم و عمل کنیم. عبادات. قال صادق علیه السلام: دوام علی تخلیص المفترضات و سنن فانها اصل و فمن اصلها و عد خداها من یحقها فقط اصاب الکل فان خیر العبادات اقربها بالامن و اخلصها من الافات و عزومها و این قول و این سلمه فرضو که و سنت که قول فانت وحضر انت تا ملکه الا به ذل و الفتقار و الخشیت و تعظیم و اخلص حرکاتی که من الریا و سر که من القصابه فإن النبی صلوات الله علیه قال المصلی من مناجع ربه فاستحب من المطلع على سر که العالم بنجواک و ما یخفا زمیرک و کن به حیث و یراک لما اراد منک و دعا الک. فرماید ما همه بندگان خدا هستیم. احساس این بندگی باید برای ما بالاترین افتخار و بالاترین لذت معنوی باشد، که آیه یا ایها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این خطاب در واقع رفتن بزرگان اولیاست. چنین خطابی از طرف رب العزه میرسد: ای نفس مطمئنه، به سوی پروردگار خودت برگرد، در حالتی که هم تو از خداوند راضی هستی و از سرنوشت و مقدراتش هم خداوند از تو راضی است. وقتی این صفت را داشتی و چون این صفت را داشتی وارد شو، داخل شو در شمار بندگان من و آن وقت وارد جنت من شو، وارد بهشت من شو. این بهشتی است که بالاتر از همه بهشت هاست، بهشتی است که خداوند به خودش نسبت میدهد. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل در صفت بندگان من شو و داخل بهشت من شو. پس صفت بندگان خداوند خودش بهشت است. این فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یعنی هر دو با هم، در واقع این اظهار عبادت در صورتی از طرف ما لذت آور است که باعث افتخار است که شرایط این اظهار را که اینجا فرموده اند رعایت کن. خود خداوند فرموده است چطوری انجام بدهید. می فرماید که فرایض و سنن یعنی واجبات و مستحبات را سعی کن هرچه بیشتر خالصتر انجام بده. می فرماید ادامه بده، برای اینکه هر دفعه تخلیص کنی مفروضات و فرائض و سنن را خالص تر کنی، اینها اصل عبادت است. کسی که این دو کار را، واجبات و مستحبات را، بتواند کاملا خالص کند و برای خدا کند، کل مطلب را درک کرده است و به کل مطلب رسیده است. بهترین عبادات آنهایی است که به امنیت و آرامش روحی انسان خالص‌ترین این عبادات است. از آفتهای عبادات تنبلی، خستگی، احساس خستگی کردن، ریا، خدای نکرده عجب و امثال اینهاست. به هر جهت هرچه عبادات از این آفات خالص‌تر باشد بهتر است. خاصیت دیگرش ادومها، یعنی با دوام باشد، همیشگی باشد، نه اینکه امروز عبادتی را انجام بدهی و فردا چنان در کارهای دیگر غرق بشوی و در لذات دیگر که به کلی فراموش کنی از اینکه بنده خدا هستی. یا البته این هست که انسان هر ناراحتی، هر گرفتاری داشته باشد، تنها مرجعش همان خداوند است و اظهار عبودیت است. مثل فرزندی که هرچه بخواهد از پدر میخواهد. این است. ولی این نباشد که فقط چون گرفتاری داری عبادت کنی. وقتی خداوند آن گرفتاری را رفع کرد، انگار نه انگار یک چنین گرفتاری داشته باشی. این در آیات قرآن هم هست که میفرماید بعضی از نسل ها به ما مینالند، بعد از آن که ما گرفتاری هایشان رفع کردیم، همه آن ناله ها و همه آن چیزها رو فراموش میکنند. نه، دوام باید داشته باشد، ولو کم باشد. البته هرچه بیشتر بهتر، ولی کم بودن به اندازه است که استعداد انسان است. ولی مداوم باشد، یعنی بر یک روال باشد. البته فرایض را، واجبات را به هر صورت باشد انسان باید انجام بده، ولو با حال خستگی و در هر وضعی. البته باید سعی کند که با خلوص نیت باشد و این طور فکر کند که وقتی مثلا موقع نماز است و میخواهد نماز بخواند، اگر هم خسته است فکر کند این خستگی چیست؟ وارد بر این بدن است. بدن مال خداوند است. این خستگی را هم خداوند آفریده. پس برای چاره جویی از این خستگی هم که شده، باید به سوی خدا رفت. با این فکر خود خستگی از بین می رود. ولی به هر جهت فرایض را به هیچ صورت نمی شود ترک کرد. اما مستحبات را، همانطور که بارها صحبت شده، به اندازه باید انجام داد و دنبالش رفت که ایجاد خستگی نکند و توأم با شوق و رغبت باشد. اگر رغبت نباشد شوق هم نیست. با حال خستگی بخواهد مستحبات را انجام بدهد مفید نیست، بلکه تقریبا نهی هم شده. کما اینکه حضرت صادق علیه السلام در اینجا، نه ولی در جای دیگر فرمودند، جزء اخبار است که من مشغول نماز و عبادت مستحبی بودم، پدرم رد شد، فرمودن اینقدر خودت را به این عبادات مستحبی مشغول نکن. البته وقتی امام میفرماید این کار را نکن، این خیلی مهم است. نمیفرماید که نماز ظهر را نخوان. این مستحبات به اندازه باشد که هیچ خستگی نیاورد و با حال اشتیاق باشد. بعد این فکر را بکن، یک عبادتی هست که حالا مقدماتش را کاری ندارم، گفت اگر میخواهی گناه بکنی برو یک جایی که کسی تو را نبیند و در جایی قرار بگیر که ملک دیگری نباشد. این معنیش این نیست که کجا بروی که خدا او را نبیند. و هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا باشید. زمین زمین خداوند است. لله ملک السماوات والارض و ما فیهن، همه مال خداست. می فرماید وقتی در بساط خداوند، بساط سلطانتان، پادشاهتان، کسی که حکومت می کند بر تو، یعنی خداوند راه می روی، با حالت ظلم نباش، با حالت مسکنت و کوچکی، با حالت فقر و خشیت و مهم دانستن عظمت داشتن راه برو و ظاهرت را از ریا دور کن. سعی کن ریا در حرکات و ظاهرت نباشد و باطنت را هم از قساوت و از سنگدلی و بی‌اعتنایی به مسئله‌ای که در آن حرکاتی که داری می‌کنی دور کن. خشیت غیر از خوف است که در اینجا گفتند با خشیت تقریبا می شود گفت. خشیت عبارت از ترکیب خوف و رجا، یعنی در عین خوف و هیبت لطف می کند، مثل اینکه نزد بزرگی می رود که می دانی رحیم است، کریم است، مهربان است، ولی هیبت او هم دارد. مخلوق این هیئت با آن ترسی که مبادا شایسته آن هیئت نتواند انجام دهد، این را میگویند خشیت که غیر از خوف است. چون مؤمن را فرمودند لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پیغمبر فرمود آن کسی که نماز میخواند و در حال مناجات با خداوند است باید فکر کند چه میگوید، به چه کسی میگوید، همینطور بی خودی رد نشود. همه عبارات قرآن را که دقت کنید این مسئله فهمیده میشود. در حضور خداوند دارد مناجات میکند. میفرماید از این که با کسی که بر اسرار تو مطلع است نجوا میکنی، یعنی بیخ گوش صحبت‌های آهسته می‌کنی، خبر دارد. نجوا به معنی آن افکار درونی که آدم نمی‌تواند بگوید، با خودش حرف می‌زند یا با خودش می‌گوید. هرچه هم پنهان کردی خدا می‌داند. پس از این بزرگ که اینجور است، حیا کن. به خصوص وقتی که چیزی از او میخواهی، دعایی میکنی، از خداوند چیزی میخواهی، طوری باشد که اگر خداوند نگاه به تو کرد تو را در حالتی ببیند که داری اطاعت امر او میکنی، یعنی از درونت هم صاف و پاک باش، هم در بیانی که میکنی صاف و پاک باش. بعد می فرماید که فرائض را، واجبات را هرگز برای فضیلتش رها نکن. مثلا از واجبات تقریبا می شود گفت که واجبات به عنوان واجب ذکر نکردن این است که نماز را با طمأنینه بخواند، توجه به معنایش بکند. ولی فضیلتش یعنی یک برتری مزیت اضافی. فضیلت این است که بعد از نماز یک اورادی بخواند ولی به آن توجه نکند، نماز را تون تون بخواند بعد بنشیند اوراد بخواد بخواند. نه، این طور نیست. نماز را، واجبش را باید درست بخواند، اوراد را هم بتواند مثل آن بخواند. آن یکی مقدمه بر این است. اینجا بحث تقدم و تأخر پیش می آید که بارها صحبت شده که حتی بین بعضی فرایض کدام یک مقدم است، کدام یک را باید انجام داد. مثال زدم، کسی می خواهد نماز بخواند، فرض کنید نماز ظهر یا عصر را بخواند، نزدیک غروب آفتاب است، آفتاب دارد غروب می کند، در بیابانی در جایی است، بعد می بیند کسی در رودخانه دارد غرق می شود و فریاد می زند مرا نجات بدهید. این نمی تواند بگوید نماز واجب است، نماز را باید بخوانم. حتی نماز را اگر هم شروع کرده باید بشکند. از حتی مواردی که در لحاظ فقهی هم گفتند نماز را بشکند، برود شخص غریق را نجات بدهد، بعد نمازش را قضا کند. چنین شخصی آن نمازش از نماز اصلیش هم بهتر است. منظور اینجا تشخیص است با آن عقل شرعی، یعنی با آن عقلی که احکام شرعی هم از آن استنباط می کند. کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع، این عقل است. در اینجا خودش باید ببیند کدام مقدم است. نماز بله واجب است، آن هم واجب است. او مقدم است، او را انجام بده. زیرا اگر غریق مرد دیگر نمیتوان اون را زنده کرد، اما اگر وقت نماز گذشت میتوان آن را قضا کرد. میفرمایند از قول حضرت علی ابن حسین، آن کسی که برای درک فضیلتی فریضه واجبی را ترک میکند از معنای مسئله خبر ندارد و از معرفت امر محروم است، در هرمون است. اینجاست که آن عقل شرعی به انسان کمک میکند که خودش هم یک مقدار فطری است، همون که قرآن فرموده و نفسون و مصفاها فالهمهما فجورها و تقواها. در اینجا یک مقداری خود فطرت میفهمد که چه کار باید بکند. اگر عقل سلیمی داشته باشد و غیر از آن باید با درک این عقل و تفکرش را منطبق با شرع کنم. انشاءالله که ما هم دقت کنیم دستوراتی که میدن عمل کنیم تا مورد عنایت حق هم قرار بگیریم.